به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و آرزو دارم که همواره سالم و تندرست باشید و فرصت کافی هم داشته باشید که بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ رو. از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم خرسندیم و خداوند رو بر این توفیق شاکریم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت کارشناس برنامه امروز، جناب آقای دکتر محمدی. جناب آقای محمدی، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو معارف و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو دارم.
بله، سپاسگزارم از شما. امروز هم چند سوال تلفنی رو آماده پخش داریم، با هم بشنویم یکی یک تا ببینیم که فرصت تا کجا همراه ما خواهد.
در خدمتتون هستیم.
فرهادی هستم از شهرستان قم. یه سوال داشتم، میخواستم بدونم که دیپلمه هستم، میخواستم بدونم که چرا این کارشناسایی که میان تو رادیو یا تو تلویزیون برای استخاره را منع میکنن، مخصوصا برای ازدواج. میخواستم ببینم دلیلش چیه. با تشکر از برنامه‌تون، خداحافظ.
بله، خب شنیدیم با هم سوال کوتاه خانم فرهادی رو. راجع به اصل استخاره، جناب محمدی نظر شما چیه؟ توضیح بفرمایید تا بعد حالا برسیم راجع به استخاره برای ازدواج و اینکه چرا بعضی ها نهی میکنن.
بله،
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما و همینطور خدمت این سوال کننده محترم، استخاره که به معنی طلب خیر کردن از خداست در کارها، البته در مواردی که انسان شک میکنه خیریت و یا شریعت یک امری، خوبی و بدی یک چیزی براش مشکوک هست، داریم در روایات وارد شده البته که انسان در مقام تردید برای رفع تحیر بعد از استشاره با اهل شور، بعد از اینکه مشورت کرد و افرادی که اهلیت دارند آدم طرف مشاوره آدم قرار بگیرند، بعد از عمل مشاوره اگر نتیجه ای نگرفت نوبت به استخاره میرسه. و البته استخاره هم دو جور داریم ما، یعنی اون استخاره ای که متداول شده در بین مردم و خیلی رواج پیدا کرده، این استخاره در امر مشکوکه که همیشه خیال میکنه که آدم وقتی تردید داشت یک امر در یک امری حتما اون موقع باید استخاره کنه، ولی اگر مثلا در مقام استشاره و مشاوره اگر چنانچه طرف شور راه درستی رو یا راهی رو برای انسان ارائه کرد که انسان قطع یا قریب به قطع پیدا کرد خیریت اون کار رو و خوبی اون عمل رو، دیگه نیازی به استخاره نداره. در حالی که نه خیر، حتی اگر قطع پیدا کردی با از گفته های دیگران که حتی اهلیت دارند و خبره در اون کار هستند قطع هم پیدا کردی، امام صادق علیه السلام میفرمایند که دو رکعت نماز میخونی به نیت نماز استخاره و بعد از این نماز صد بار میگی استخیر الله به رحمته خیارتن فی آفیه، طلب خیر میکنم از خدا به سبب رحمتش اون خیری که در ضمن عافیت و سلامتی برای من نائل برسه، حاصل بشه.
بله.
و حتی میفرمایند اگر فرصتی نداره که صد بار رو بگه، اقلا 7 بار این صیغه استخاره رو جاری بکنه، بعد بره دنبال اون کارش و خداوند متعال خیرات اون امر و اون عمل رو برای او جلب میکنه و از شرورش او رو مسئول میکنه.
پس استخاره به این معنا که فرمودین، یعنی طلب خیر کردن، اختصاصی به کار مشکوک یا کاری که انسان یقین نداره، نه حتی کاری که قطعا داری کار خوبیه،
بله،
سفارش شده که انجام بدین.
بله، تقریبا عبارتان اخرای دعا میشه در واقع این نوع. بله. استخاره دعا کردن
که تو هر عملی انسان میخواد حالا صبح از منزل خارج بشه بیاد سر کار، طلب خیر بکنه که خدای امروز کار امروز من خیر باشه.
همینطوره. بله، همینطوره.
اما حالا استخاره به این معنایی که امروز اصطلاح شده به معنای مشورت کردن با خدا و در واقع یه نوع قرعه است دیگه، ما هم بله. مثلا حالا با تسبیح اگر استخاره بکنیم یا با قرآن که این کار انجام بدم یا انجام ندم،
چیزی شبیه قرعه است.
بله.
که موضوعیت داره، عنوان شرعی داره. بله، در جوامع روایی ما، بلکه مرحوم مجلسی این محدث بزرگ یک کتاب رو و یک رساله رو اختصاص دادن به بیان روایات این باب. که انواع و اقسام روایات طرق استخارات رو اونجا آوردن، استخاره با تسبیح رو، استخاره با کتاب خدا قرآن رو و نحوه انجام اونها رو در اونجا از قول حضرات ائمه علیهم السلام متذکر شدن، توضیح دادن و تأکید میکنن مرحوم مجلسی که من که تا به حال در متاوی هیچ یکی از کلمات حضرات ائمه علیهم السلام ندیدم که شخصی یا اشخاص و افرادی از اصحاب ائمه یا غیر اصحاب ائمه مثلا به ایشان مراجعه بکنند و از اون بزرگواران طلب استخاره بکنند، بلکه ائمه علیهم السلام همواره استخارات رو یاد میدادند به اونها و میفرمودند که استخاره ها رو یاد بگیرید، در مواردی که لازم هست عمل بکنید. یعنی طبق روایتی که بنده اخیراً اون رو هم این روایت رو اتفاقاً دیدم در همین رساله موجز مرحوم مجلسی، امام می‌فرمایند که همونطوری که سوره های قرآن رو ما به فرزندان خودمون تعلیم می‌کنیم، انواع استخارات رو هم به اولادمون یاد میدیم. خب این نشانگر اینه که امام در مقام بیان هستن، میخوان بفرمایند که شما هم باید موضوعیتی برای این استخاره قائل بشید و ارزش داشته باشه در بله. در فرهنگ شما. حالا ما عملا هم می‌بینیم، در عمل هم واقعا جزء فرهنگ دینی ما شده. انسان معمولا اگرچه ظاهرا اگر بخواد قبول هم نکنه، یعنی در واقع در بعضی از مواردی که انسان در مخمصه قرار میگیره و واقعا نمیدونه چه کار بکنه، تشبث به استخاره میکنه.
حالا این استخاره به این معنا، به معنی مشورت کردن با خدا که چه کار بکنم یا نکنم، این کارو انجام بدم یا انجام ندم، موردش کجاست؟ این که بحث میشه، خب اونو فرمودین همه جا در هر کاری مطلق، اما اینجا آیا اگر کسی احساس میکنه که این کار خوب هست یا مشورت کرده گفتن این کار درسته و باید انجام بشه، اینجا هم میتونه استخاره بکنه؟
اگر چنانچه دیگه مطمئن هست که این کار براش اطمینان حاصل شده بعد از مشورت، راهی که میخواد طی بکنه راه درست و معقول و مشروعیه، دیگه نیازی به این نوع استخاره نیست. اما اگر تردید داشت بعد از مشاوره، باز دغدغه داشت و حل نشد، طرق مختلفی ذکر کردن، از جمله اون انواع استخارات استخاره مرحوم صاحب جواهر هست که خیلی استخاره خوبی هست، معمولا انجام میدن آیین علما بر اساس این استخاره.
بله سپاسگزارم. حالا یه سوالی هم، یعنی بخشی از سوالشون هم که بیشتر تاکیدشون رو این هست، استخاره برای ازدواج هست. اجازه بفرمایید من یک نکته رو راجع به این عرض بکنم، بعد نظر شما رو هم جناب آقای محمدی
بشنویم.
اشاره کردن چرا کارشناس های برنامه ها، حالا اگر در برنامه های دیگر شنیدند، خب هر کسی مسئول گفته خودش است، اما اگر از زبان کارشناسان برنامه پرسش و پاسخ شنیدند، من یک دفاعی از مطالب طرح شده بکنم و یک توضیح رو عرض بکنم. به خصوص من خاطرم هست که آخرین بار در یکی از برنامه هایی که روز شنبه پخش میشه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری بودیم، ایشون سوالی راجع به استخاره برای ازدواج مطرح کردند و پاسخ دادند. استدلال ایشون این بود که وقتی ما در اسلام ملاک هایی داریم و به ما گفته شده که چون این شخصی رو به همسری انتخاب بکن یا چون این فردی رو برای همسری دخترت برگزین یا برای همسری فرزندت برگزین، این ملاک ها رو به ما دادند، باید سراغ این ملاک ها بریم. اتفاقی که ملاک هست، ما نمیتونیم چشممون رو برای ملاک ها ببندیم، کاری با ایمان طرف، کاری با لیاقت های طرف نداشته باشیم و به صرف استخاره بریم و شخصی رو انتخاب بکنیم.
کاملا درست.
و البته ایشون هم در پایان اشاره کردن که اگر در پایان بالاخره باز ملاک ها به نتیجه نرسید و انسان نتونست تشخیص بده آیا این ملاک بالاخره ملاک تمام هست در این شخص یا تمام نیست، و به تعبیر ایشون اگر 50-50 شد، حتی ایشون تأکید میکرد که اگر 1% هم احتمال میدید که این ملاک ها نباشه، بیشتر یعنی 51% شد انجام ندید این کار ازدواج رو، و اگر 1% اضافه شد به این معنا که احتمال میدید که باشه، میتونید اقدام بکنید. البته تأکید ایشون این بود که سعی بکنید ازدواجی باشه که ملاک ها رو تمام دید درش. اگر به حالت شک بود و هیچ طرفی تقویت نشود، اون موقع حالا استخاره میتونه یک راهی باشه که همین توضیحی که شما فرمودید
بله،
رو هم اضافه کردن. شاید این که در مورد ازدواج، من آخه خدمت بعضی از بزرگان و مراجع بودم که برای ازدواج استخاره خواستن استخاره نکردند، شاید علتش این باشه که ازدواج امر یک زندگیه و نمیشه با یک استخاره تکلیفش رو روشن کرد. باید انسان بره تحقیق بکنه، راهی رو که در روایات ما در متون دینی ما گفته شده طی بکنه، این راه رو بشناسه. حالا بفهمید اگه نظر خاصی دارید.
نه، همینطور که حضرت عالی هم فرمودید، امر ازدواج امر مهمی همچون ازدواج که یک عمر انسان باید بالاخره با کسی که انتخاب میکنه به عنوان زوج یا زوجه باید زندگی بکنه و با همه مشکلاتی که احتمال داره که پیش بیاد باید بالاخره دست و پنجه نرم بکنه، چیزی نیست که انسان بتونه ساده از کنارش بگذره. همونطور که حضرت عالی فرمودید از قول جناب آقای مظاهری، ما ملاک‌هایی داریم در انتخاب همسر که ابتدا باید توجه خودمون رو به اون ملاک‌ها بدیم و اگر اون ملاک‌ها موجود بود در اون شخصی که به عنوان همسر می‌خوایم انتخاب بکنیم و اون ملاکات موجود بود، معذالک باز هم احساس تحیر و تردیدی در خودمون احساس کردیم که آیا این ملاک ها واقعا در اون شخص وجود داره یا ما خیال میکنیم، در این صورت بله راه باز هست برای امر استخاره و اون هم اصل استخاره که خب دیگه خیره، دیگه احتیاجی به استخاره کردن نیست در امر خیر، هیچ حاجتی به قول معروف استخاره نیست، بلکه در مورد، در موردی که انسان میخواد مورد توجه اون هست و میخواد اون رو به عنوان شخصی رو به عنوان همسر انتخاب بکنه، اگر تردیدی پیدا کرد اشکالی نداره، استخاره کردن به اصطلاح هیچ منع شرعی نخواهد داشت.
بله، حالا این نکته رو من اضافه بکنم، راجع به طلاق هم همین بحث هست. من خدمت یکی از بزرگان بودم که ایشون میگفت که نه برای ازدواج و نه برای طلاق، ایشون کسی در بعد هم رجوع میکردش میگفت برید زندگیتون رو بررسی بکنید، آیا اگر ملاک هایی که هست آیا میتونید توافق بکنید نمیکنید، با یک استخاره تکلیف رو حل کردن و انسان از زیر بار ملاک ها در رفتن. ولی اینکه همونجور که فرمودین بالاخره اونون یک راه پیشنهاد شده مطرح هست. خب سپاسگزارم از پاسخی هم که شما فرمودین، امیدوارم که خانم فرهادی هم شنیده باشند پاسخ سوال خودشون رو. آماده هستیم سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
می‌خواستم سوال کنم که ما یه مقدار اختلافاتی تو این مذهب ما هست، مثل اینکه تاریخ اعیاد، میلاد پیامبر اکرم و وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یا اختلافات دیگه‌ای که وجود داره، ما که معتقدیم این بزرگامون با امام زمان علیه السلام در ارتباط هستن، چرا اینا از اون آقا بزرگوار سوال نمی‌کنن که ما به یه نتیجه یه عدد کامل برسیم؟ یا این اختلافاتی که تو مراجع هست تو مسائل فقهی، خواستم چرا از اون بزرگوار سوال نمی‌کنم بگه ما به یه جواب قطعی و کامل برسیم؟ خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، خب برادر شنوندمون سوال کردن راجع به اختلافاتی که در اقوال هست. حالا دو بخش رو ایشون مطرح کردن، اجازه بدید اینها رو یک یک، من چون فکر میکنم پاسخشون متفاوت هست، در نظر شما جداگونه مطرح بکنیم. یکی این که اختلافاتی که در اعیاد و وفیات و کلن مناسبت‌های تاریخی مذهبی ما داریم، مثلا راجع به این که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چه روزی است، یا روز مثلا تولد فلان امام یا شهادت فلان امام یا فلان واقعه تاریخی، این اختلافات ریشه‌اش چیه؟ چرا این اختلافات وجود داره؟
البته اختلاف در جهت اینکه اعیاد و وفیات رو یا موالید حضرات ائمه علیهم السلام رو مثلا اختلاف گاهی پیش میاد، بعضی از آقایون روزهای مختلفی رو عنوان میکنن یا متفاوتی رو نسبت به هم مطرح میفرماین، این به لحاظ نقلی است که در تواریخ و کتب تاریخی بوده و بعضی از کتاب‌ها مورد اعتنا و اعتبار برخی از آقایون علما نبوده و لذا نقل اون کتاب رو قبول ندارند و مثلا بر نقل اساس دیگری. نقل دیگری بله گفته شده.
خیلی متشکرم. اما حالا بخش دوم که مقدار مهمتر هست از این بخش، اختلافات فقهی که میان علما هست از کجا ناشی میشه؟ ما اگر کتاب قرآن رو خب داریم، سنت هم احادیثی که در اختیار ما هست روشنه، بالا و عقل و اجماع هم به عنوان دو منبع دیگر در کنار اینها هستند، اختلافات از کجا ناشی میشه؟
البته استحضار دارید و شنونده گرامی و پرسشگر محترم توجه دارن که منابع استخراج حکم شرعی همونطور که از تاری هم اشاره کردید کتاب است و سنت هست و اجماع و عقل، ولیکن عمده منابع که عملا بیشتر استناد میشه و مورد استناد قرار میگیره همون کتاب و سنت هست، یعنی بیانات قرآن کریم و کلمات حضرات معصومین علیهم السلام پشتوانه احکام شرعی است که یک فقیه و یک مجتهد وقتی که میخواد فتوایی رو برای یک مسئلهی عنوان بکنه و حکم یک مسئلهی رو بیان بکنه به استناد آیاتی که در قرآن وجود داره، آیات احکام و یا روایاتی که مبین حکم شرعی و حکم واقعی است میبایست استناد بکنه. خب به طب وظیفه یک فقیه در اینجا محرز هست و معلومه. یک فقیه میبایست ابتدا تفحص از ادله شرعی بکنه که عرض کردیم عمدش کتاب و سنت هست، تفحص میکنه اگر چنانچه تونست حکم شرعی رو استخراج بکنه از کتاب یا سنت، خب حکم واقعی رو صادر خواهد کرد و اصطلاحاً اون رو فتوا میگن. خب اینکه اختلاف بین آقایون، اختلاف در فتاوی آقایون به چشم میخوره به دلیل این است که بعضی از آقایون مدلول و مفهوم برخی از آیات یا روایات رو برخلاف اون چه که فقیه دیگر و مجتهد دیگر فهمیده دریافتند و بر اساس یافته های خودشون و قرائنی که در دست دارن و میتونن دفاع بکنند برای مدلولیت مثلا اون چی که ادعا میکنن دلیل هم اقامه میکنن، در مباحث درس خارج فقهشون استدلال میکنن، مدعای خودشون رو و فتوای خودشون رو با دلیل استدلال میکنن، ثابت میکنن. خب برای اونها مثلا با توجه به برخی از قرائن مقالی یا قرائن حالیه یا مقامیه، مثلا فرض کنید که فلان آیه فلان معنا رو داره، برای مرجع دیگر، فقیه دیگر، همون آیه با همون الفاظ و کلمات و منطوق دارای مفهوم دیگه ای هست. بنابراین هر کسی موظف به مسئولیت فهم و درک خودش از آیات هست و مقلدین این بزرگواران هم باید بر اساس فهم مقلد و مرجع تقلید خودشون عمل بکنن و برای اونها حجته.
بله.
در واقع
شما جناب محمدی به یک ریشه اشاره کردین که گاهی اوقات از یک آیه یا یک روایت میشه با توجه به قرائن چند معنی رو فهمید. خب یک مجتهدی ممکنه دلایلی که یا قرائنی که دال بر این معناست رو قوی تر ببینه، این معنا رو استفاده بکنه و شخص دیگری معنای دیگری رو استفاده بکنه. حالا این رو بد نیست یادآوری بکنیم که ریشه این گونه اختلافات که چطور میشه یک نفر یک معنا که چطور میشه یک نفر این معنا رو برداشت میکنه که شخص دیگری معنای دیگری رو، برمیگرده به همه مقدماتی که برای اجتهاد و استنباط نیاز است. آشنایی داشتن با ادبیات،
بله،
آشنایی داشتن با اصول لفظیه، اصول عقلیه، که اینا همه قواعدی رو برای ما درست میکنه که حالا کسی قاعده رو بهش ملتزم میشه، از طریق اون قاعده این معنا رو برداشت میکنه و شخصی معنای دیگری رو. من فکر میکنم که مطالعه مجموع کتاب های آشنایی با علوم اسلامی
مرحوم شهید مطهری،
بله،
ضروری هست.
بله.
بله. برای فهمیدن عمیق،
بله، که روند اجتهاد و اینکه چطور میشه که یک معنایی رو از یک روایتی کسی برداشت میکنه با اینکه عین این حکم در هیچ روایتی نیست، فکر میکنم که خیلی مفید باشه.
بله، بنده هم توصیه میکنم این پرسشگر گرامی مراجعه بکنند، این کتاب مرحوم شهید مطهری رو مطالعه بکنند. در همین زمینه مفصل بحث کردن در کتاب فقه و اصول، آشنایی با فقه و اصول.
بله، مجموع کتاب های آشنایی با علوم اسلامی
بخش فقه و اصولشون مراجعه بفرمایید.
خیلی متشکر از شما جناب آقای محمدی، امیدوارم که دوست شنوندمون هم شنیده باشند پاسخ سوالشون رو. آماده هستیم سوال دیگری رو از شنونده دیگری با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام آقا، سوالم بگم؟
بفرمایید.
فهمیدن که امام زمان باید در یه جایی زندگی بکنن که خطرات براشون کمتر باشه، درسته؟
بله، بفرمایید.
مثل مثلا مدینه، یه جایی همچین جایی باید زندگی کنن که کمتر شناخته بشن، خطر براشون کمتر باشه. در حالی که خداوند مگه پشت و پناه امام زمان نیست که امام زمان لازم باشه جایی زندگی بکنه که کسی نشناسدشون، مثل حضرت امام رضا بودن که در بین جمعیتی از مردم زندگی میکردن و هر کی هم که میخواست یه نیرنگی برای جان حضرت رضا انجام بده افشا میشد، غیر از این که نیست.
بله.
پس موضوع این که باید یه جایی زندگی کنن که کمتر شناخته بشن چیه؟
بله.
خب شنیدیم با هم سوال خواهر شنوندمون رو. البته ما در خدمت جناب حجت الاسلام محمدی بودیم در برنامه گذشته که این سوال مطرح شد، که حالا ایشون همنام شما هستن، من عرض کنم خدمت شنوندگانمون که خدمت ایشون بودیم، این سوال رو پاسخ دادن راجع به چگونگی غیبت امام زمان و چگونگی حفظ ایشون از که باید محفوظ بمونن تا اون وعده الهی رو محقق بکنند و از این گونه مباحث. اما حالا سوال خواهرمون اینه که چرا باید امام زمان جایی باشن که شناخته نشن؟ مگر خداوند نمیتونه امام زمان رو حفظ بکنه به گونه دیگری، پشت و پناه امام زمان باشه؟
البته امام علیه السلام حضور دارند، در عرصه زندگی بشریت حاضر هستند و این که ما نمی بینیم اون بزرگوار رو دلیل بر این نیست که ایشون نیستن در میان ما، هستند، ولی بنابرای مصالحی پروردگار متعال از انظار عمومی ایشان رو غایب کردند، یعنی ایشون ظهور ندارند، حضور دارند لکن ظهور ندارند تا زمانی که مشیت حکیمانه الهی تقاضا بکنه تا امام ظهور بکنند و اون قیام جهانی رو انجام بدن. و اما این که سوال کننده گرامی گفتن که آیا خداوند نمیتونن ایشون رو در میان جمع دشمنانشون حفظ بکنن از خطرات و بلیات، پاسخ اینه که پروردگار متعال حفظ میکنن و حفظ خدا هم همینطوره که ایشون رو از انظار عمومی غایب بکنن. این مقتضای حکمت الهی است که اینجوری عمل بکنن،
یعنی گونه‌ای باشه که کسی او رو نشناسه،
کسی او رو نشناسه. این هم یکی از کارهای حکیمانه خداست که در واقع هر عملی که هر کاری که خداوند میخواد انجام بده از مجرای علل و اسبابی که باز مسبب اون اسباب خود خداوند سبحان هست انجام میده. کارهایی که خداوند متعال انجام میدند از مجرای علل و اسباب حکیمانه است و بهترین مجرای و سبب، عرض کنم که حراست از وجود نازنین امام علیه السلام، همین است که ایشون رو اظهار نفرمایند و از انظار عمومی در اختفا و در پنهان نگه بدارند.
پس در واقع مخفی بودن شخصیت ایشون که کسی نشناسه یک سبب هست به تعبیر شما دیگه.
بله سببه، و خلاصه تعبیر رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد افعال حکیمانه خدا این چنینه که خداوند متعال اصلا ابا دارند که امور عالم رو از غیر مجرای اسباب و علل جاری بکنن. ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها.
بله.
اینه، وگرنه اگر ایشون رو ظاهر بکنن و در میان جمع ایشون باشند، خب معلومه که در معرض تعرض دشمنان قرار میگیرند و همون زندگی حضرات ائمه علیهم السلام رو وقتی مطالعه میکنیم، همه این بزرگواران یا مسموم بودن، تعبیر امام علیه السلام همینطوره، میفرماد ما منا الا و هو مسمومون او مقتول. همه ائمه تواریخشون رو مراجعه بفرمایید میبینید که مقتول واقع شدن، مسموم شدن، به نحوی به شهادت رسیدن.
بله. و پس در واقع این که تو بخش از سوالشون مقایسه کردن با زندگی مثلا امام رضا علیه السلام که در میان مردم زندگی میکردن،
خب بله.
پاسخش این است که خب آخرش هم
زندگی کنن. بله بشه اگر چنانچه اجازه میدادن، یعنی در واقع چیز میشد، امام علیه السلام با عمر طبیعی خودش بخواد عمر زندگی کنه، خیلی عمر طولانی خواهد داشت، برای اینکه اونها با مبانی فیزیولوژیک آشنایی دارند و با اصول تغذیه کاملا آشنایی دارند و میدونن چه اغذیه‌ای برای بدن اونها لازم هست و کدام غذاها برای بدن مضر، و با توجه به اشراف کامل بر نظام فیزیولوژیک بدن و رابطه اکوسیستم جسم و بدن با فضای خارجی و غذاهایی که به بدن اونها میرسه، میدونن با چگونه حفاظت بکنن و حراست بکنن از جسم خودشون تا اینکه این جسم عمر طولانی داشته باشه. امروزه در دانش فیزیولوژی هم این مطلب ثابت شده که اصلا برای بدن انسان عمر بسیار بسیار زیادی هست. انسان دارای پتانسیل بسیار بالایی است اگر بتونه رعایت بکنه اصول تغذیه و بهداشت رو. بدن انسان استعداد زیادی داره برای زندگی در اینجا.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. امیدوارم که خواهر شنوندمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. اگر موافق باشید یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
میبخشید، خواستم سوال کنم که در مورد ظهور آقای امام زمان، که آیا اگر آقا ظهور فرمودن زمان موعظه تمام میشه و بدون سوال و جواب همه زیر شمشیر آقا میرن؟ خب اگر اینطور باشه که خب پس قیامت چی کار میخواد میکنن دیگه. اما اینکه اگر هم اینطور نیست، من در کتاب خورشید مغرب صفحه 31 اومده که از امام باقر روایتی آوردن که زمان ظهور آقا موعظه تمام میشه. خب در حالی که ما میبینیم زمان ظهور آقا اینطور که در دعای ندبه اومده، در دعاهای دیگه اومده، فرمودن که وقتی آقا بیاد تازه یه حکومت دوباره است، تازه حکومت قرآن به پا میاد و به هر حال از آقا تمنا داریم که حکومت قرآن رو روی کار بیارن. میخوام ببینم این به اصطلاح حدیثی که توی کتاب خورشید مغرب اومده با این چیزی که ما شنیدیم با هم چه مقایرتی دارن؟ چطور هست موضع اینها رو برای ما اگر ممکنه مشخص کنن؟ خیلی ممنون میشم از شما.
از کجا تماس میگیرید؟
از تهران هست زنگ میزنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
در فنا خدا.
خب یک سوال دیگر هم باز درباره حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف. اشاره کردن به روایتی، حالا این روایت رو هم که اگر نخواهیم به خصوص مد نظر قرار بدیم، روایت های در این زمینه ما داریم. این که میگن به تعبیر خواهرمون موعظه در زمان امام زمان نیست و دیگه کسی رو به این شکل موعظه نمی کنن که بیا به پذیر حق رو، معناش چی؟ آیا واقعا معناش اینه که دیگه فرصت تمام میشه؟ به تعبیر خواهرمون قیامت دیگه، پس چه کار است؟
اتفاقا اینطور نیست که امام علیه السلام وقتی ظهور میکنند عمر موعظه و وعظ و استدلال و تبیین احکام و یا عقاید مکتبی و دینی به اتمام رسیده باشه و دیگه فرصت برای افرادی که منحرف هستند به پایان رسیده و دیگه نمیتونن برگردن و راه درست رو انتخاب بکنن. درست برعکس، وقتی که امام علیه السلام ظاهر میشن، در واقع بزرگترین رسالت امام شفاف کردن چهره نورانی اسلام در جهان و خود به زعامت و پیشوایی خود این امام بزرگوار مبانی دین با شفافیت کامل تبیین خواهد شد و شبهات بندگان خدا رو امام علیه السلام پاسخ خواهند داد. در روایات ما وارد شده وقتی که امام ظهور میکنن دست مبارکشون رو به سر مردم میکشن و 9/10 عقلها بارور میشه. این کنایه از این است که وقتی که افراد بشر تحت تمشیت و تربیت و سرپرستی یک امام معصوم قرار میگیرند، تمام استعدادهایی که دارند، زمینه بروز استعدادهای اونها توسط امام معصوم که یک انسان کامل و الگوی انسانیت هستند فراهم خواهد شد و این دقیقاً به این معناست که نه تنها موعظه و وعظ و استدلال و استفهام و استدراک به اتمام نرسیده، بلکه اتفاقاً زمینه مهیا شده برای اینکه مردم ابهامات و اشکالاتشون رو مطرح بکنن. بله، اگر چنانچه پس از عرضه کردن اسلام به اونها اسلام رو قبول نکردند و در عین اینکه قبول نمی کنند محاربه با اسلام و مبارزه با اهل اسلام دارند، بله در این صورت از دم شمشیر امام می گذرند و این افراد البته دیگه هیچ جایگاهی در جامعه اسلامی که به بزرگی تمام کره زمین خواهد بود نخواهند داشت.
پس در واقع موعظه رو من فکر می‌کنم بشه اینجوری معنا کرد.
بله.
که ایشون تعبیر کردن موعظه نیست. مشابه این رو ما در روایات داریم که در هنگامی که امام زمان باشن دیگه به این شکل پند نمیدن دیگران رو. معناش این هست که عرضه مطلب حق و فرصت دادن برای طرف که حالا کی قبول بکنه کی قبول نمیکنه برای ظالمین اینگونه نیست. مطلب حق عرضه میشه، یا باید تسلیم بشن، و یا اگر کسی به تعبیر شما سر جنگ و محاربه داشته باشه و نخواد تسلیم بشه در برابر حق و تمکین نکنه، به این شکل به او برخورد میشه.
و به تعبیری میشه گفت که تا زمان ظهور آقا علیه السلام دیگه حجت تمام شده. با توجه به اینکه این همه رسانه‌های گروهی امروزه وجود داره و دیگه شاید کسی نتونه اظهار عدم اطلاع از دین مبین اسلام رو حتی الان که امام ظهور نکردن داشته باشه، دیگه زمان نیستش که کسی بگه که من نمیدونستم اسلام عرضه نشده، یا اینکه نمیتونستم بیام به اون جایی که اسلام رو عرضه میکنن. شاید اینجوری هم بشه تعبیر کرد که در زمان امام علیه السلام دیگه نه اینکه فرصت کاملا تمام شده باشه، ولی یه بهانه‌جویی ها تمام شده، به این معنا که دیگه اسلام تبیین شده و اگر ابهاماتی هم فی الجمله وجود داشته باشه به واسطه اینکه امام معصوم در رأس امور جامعه هستن، میبایست دیگه حل و فصل بشه و دیگه موضع‌گیری شفافی مردم نسبت به دین از خودشون نشون بدن.
اتفاقا خطبه هایی که از امام زمان در روایت نقل شده که آقا وقتی تشریف بیارن در مکه یا در کربلا یا در جای دیگر این سخنان رو خواهند گفت، خیلیش جنبه موعظه هم داره که مردم رو در واقع دعوت میکنه به اینکه بیایید، اگر حتی غیر مسلمان ها رو، اگر کسی میخواد با من احتجاج بکنه به کتاب تورات، من اولا هستم، آگاه تر هستم، بله استدلال میکنن
با انجیل، اهل انجیل با انجیل استدلال میکنن و با اهل هر کتابی مطابق مبانی خود.
این در واقع تلاش هست برای هدایت دیگران و برای آگاه کردن دیگران، که خب این منافات با این داره که بگیم حضرت حرفی نمیزنن و هر کسی رو که قبول نکرده حالا به تعبیر خواهرمون از دم شمشیر میگذرونن. خب البته راجب انشالله باشیم و ببینیم اون ایام رو و دیدگان ما منور بشه به جمال نورانی حضرت و از موعظه های آقا و از بیانات ایشون هم انشالله ما هممون گوشمون متبرک بشه
انشالله.
جناب آقای محمدی، ما فرصت دیگری نداریم، باید با دوستان شنونده خداحافظی بکنیم با اجازه شما.
خواهش میکنم.
چون که فرصت کمی باقی مونده، من فقط با اجازتون شماره تلفن و نشانی برنامه رو